که میشنوید ساعت یک روز است و بخشی از این ساعت به مجله فرهنگی اختصاص دارد با مصاحبه مفصل با فوتوگراف افغان که 3 جایزه بین المللی را از آن خود کرده است. و اما در آغاز این ساعت توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها. یک هلیکوپتر ایالات متحده آمریکا در جنوب شرق افغانستان سقوط کرده است. مقامات 14 کشور غربی و عربی پلان صلح را که با حمایت سازمان ملل متحد به خاطر پایان خشونت‌ها در سوریه تهیه شده آخرین امیدواری برای پایان بحران در سوریه می دانند و امروز آخرین روز کمپین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه است. این هم تفصیل خبرها. یک هلیکوپتر نظامی ایالات متحده آمریکا با 4 سرنشین در جنوب شرق افغانستان سقوط کرده است. مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا گفتند بیمزان می‌رود که این 4 سرباز آمریکایی کشته شده باشند، اما این خبر هنوز تایید نشده است. مقامات آمریکایی این مسئله را که شاید این هلیکوپتر در نتیجه تیراندازی دشمن سقوط کرده باشد رد نکردند، اما گفتند گزارش‌های ابتدایی حاکی از آن است که شاید این طیاره در اثر خرابی هوا سقوط کرده باشد. استرالیا موقف خود را در رابطه به خروج نیروهای این کشور از افغانستان تغییر داده. میگوید نیروهای استرالیایی تا پایان سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. جولیا گیلارد روز سه‌شنبه گفته بود که قوای استرالیایی شاید پیش از پلان معین افغانستان را ترک کنند، اما وزارت دفاع و خارجه استرالیا در اجلاس ناتو در بروکسل وعده دادند که قوای استرالیایی در جریان 2 سال آینده مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان خواهند سپرد. استرالیا در افغانستان 1500 سرباز دارد که تاکنون 32 سرباز این کشور در جنگ کشته و بیشتر از 100 سرباز دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی افغان گروه را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی در ولایت پروان دستگیر کردند. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت از نزد این افراد سلاح و مهمات به دست آمده است.
چندین انسان هایی که میخواستن که پروان زیبا و پر از امنیت میخواستن که به امنیت بسازن، اونا را دستگیر کردن و پنجه قانون سپردن. عاملان عملات انتحاری به ولایت شبکاشن دستگیر کردن. سلام مهماتی را که میخواستن جا با جا بسازن در هر استقامت که بعد مردم ما را نارام بسازن دستگیر شدن.
والی پروان اضافه کرد که این افراد می‌خواستند که در اطراف پایگاه‌های نظامی سربازان آمریکایی و کوریایی راکت نصب کنند. پروان از جمله ولایات است که مسئولیت‌های امنیتی آن به قوای افغان تسلیم داده شده است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ادامه خبرها. خبرنگار روزنامه قزاقی اورالسکایا ندلیا به دنبال یک حمله ناوقت دیشب توسط افراد مسلح ناشناس در وضعیت وخیم قرار دارد. لوکوان احمد یاروف در نزدیک دروازه دخولی آپارتمان خود مورد حمله قرار گرفت. شاهدان میگویند شمار حمله کنندگان به 5 نفر میرسید. افراد مسلح احمد یاروف را لاتوکوب کردند، با چاقو زدند و بر او توسط تفنگ بادی شلیک کردند. این خبرنگار در گذشته چندین مظاهره را سازماندهی کرده و از منتقدان کشتار حداقل 16 معترض توسط پلیس در ماه دسامبر سال 2011 میلادی در شهرک ژنوزن بوده است. آندرس بهرینگ برویک که به قتل ده‌ها تن در نروژ اعتراف کرده برای چهارمین روز پیهم در محکمه در شهر اسلو مرکز نروژ حضور یافته است. سارن والان از او با جزئیات در مورد تیراندازی پارسال بر کمپ جوانان مربوط به حزب کارگر در جزیره اوتویا سوال می‌کنند. وکیل مدافع برویک در پایان جلسه محکمه دیروز گفت که جلسه امروز جمعه به دلیل طبیعت اعتراف موکلش شاید سخت‌ترین جلسه محکمه باشد. باشد. برویک دیروز گفت که میخواست به عوض 69 نفر که عمدتاً جوانان بودند، تمام 569 نفر را در این جزیره به قتل برساند. برویک به این کشتارها اعتراف کرده اما ابراز بیگناهی کرده است. او گفته که این حملات را به خاطر دفاع خودی علیه پالیسی های تعدد فرهنگی حکومت نروژ انجام داده است. مقامات 14 کشور غربی و عربی پلان صلح را که با حمایت سازمان ملل متحد به خاطر پایان خشونت‌ها در سوریه تهیه شده، آخرین امیدواری برای پایان بحران در سوریه می‌خوانند. در جلسه زیر نام دوستان سوریه که در پاریس برگزار شده بود، کشورهای شرکت کننده وعده دادند تا آنچه را در توان دارند برای کامیابی این پلان انجام بدهند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواهان وضع فشارهای بیشتر برای رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه شد. در این حال وزیر خارجه فرانسه آلان ژاپن گفت در صورت که پلان طراحی شده از سوی کوفی آنان نماینده خاص سازمان ملل متحد و عرب لیگ برای سوریه ناکام شود، باید گروه دوستان سوریه در مورد راه حل دیگر فکر کنند. پیش از این وزیر خارجه روسیه جلسه پاریس را یک جانبه خواند، زیرا نماینده حکومت سوریه در این اجلاس حضور ندارد. و امروز آخرین روز کمپاین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه است. قرار است یکشنبه دور اول رای‌دهی انتخابات آغاز شود. 10 تن خودشان را در این انتخابات نامزد کردند، اما صرفاً 2 نفر خواهند توانست تا در دور دوم انتخابات در ششم ماه می راه یابند. نظرسنجی ها نشان می دهند که نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فعلی فرانسه در رقابت نزدیک با فرانسوا هالنده رقیبش از حزب سوسیال قرار دارد. بر اساس این نظرسنجی ها هالنده نسبت به سارکوزی پیشگام تر است. کارشناسان میگویند علاقه‌مندی مردم به رای‌دهی در این انتخابات اندک است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com، azadiradio.org و ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بودا از روستای دوردست می گذشت و زن شفته سخنان او شد. زن از بودا خواست مهمان وی شود. بودا پذیرفت و آماده رفتن به خانه زن شد. در این حال پیرمرد لرزان و هراسان خود را به بودا رسانید و گفت این زن هرزه است، به خانه اش نرو، بدنام می شوی. بودا گفت دست راستت را به من بده. مرد دست راستش را در دستان بودا گذاشت. بودا گفت با دست چپ کف بزن. مرد گفت یک دست به تنهایی هرگز نمی تواند کف بزند، مگر اینکه دست دیگری با آن باشد. بودا لبخنده زد و گفت و زن نیز به تنهایی نمی تواند هرزه باشد، مگر اینکه یک مرد هرزه با وی باشد. مرد خاموش ماند. بودا دستش را رها کرد و گفت بدترین هرزگی دختر یا زن را هرزه گفتن است. با سلام گرم ملی احرالی مجله فرهنگی را پیشکش می کنم. در این برنامه مصاحبه مفصله داریم با مسعود حسینی، عکاس افغانی که با تهیه عکس از حادثه عاشورای سال گذشته و انفجاری که ده ها قربانی به جا گذاشت، سه جایزه مهم جهانی را کمایی کرده است. پروگرام افچرش را هم در همین مجموعه شنونده هستید و اما اینک خبرهای فرهنگی افغانستان را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. سیمینار بین المللی به مناسبت 157مین سال روز تولد علامه محمود طرزی و 100مین سال روز انتشار سراج الاخبار افغانیه در کابل برگزار شد. رئیس جمهور کرزی، یکی از شرکت کننده های این سیمینار، از فعالیت های ادبی و فرهنگی آقای طرزی ستایش کرد و در مورد اهداف او چنین گفت:
محمود طرزی 4 هدف بزرگ داشت: استقلال افغانستان، ترقی افغانستان از طریق علم و تعلیم و آموختن فنون جدید، ژورنالیسم با ایجاد اخبار و مطبوعات افغانستان، با ایجاد سراج الاخبار افغانیه و پشتیبانی اساسی و مهم از نهضت زنان در افغانستان.
زمینه‌سازی برای فعالیت نشریه سراج الاخبار افغانیه یکی از فعالیت‌های عمده محمود طرزی به حساب می‌آید. محمود طرزی در سال 1244 هجری شمسی در شهر غزنی چشم به دنیا گشود و در سال 1312 به اثر بیماری قلبی به عمر 68 سالگی در ترکیه چشم از جهان پوشید. اعضای انجمن هنرهای زیبای ولایت قندهار بیش از 20 اثر نقاشیشان را در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نمایش گذاشتند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری، در این آثار نقاشی مناظر طبیعی، فرهنگ و رسوم افغانها برجسته ساخته شدند. رئیس جمهور افغانستان پس از تماشای آثار نقاشی اعضای انجمن هنرهای زیبای ولایت قندهار ابراز امیدواری کرده است که این افراد فعالیت‌های بیشتر را در عرصه هنر انجام بدهند. اعضای این انجمن از رئیس جمهور کرزی خواستند تا آنها را برای کسب تحصیلات عالی در رشته‌های نقاشی و خطاطی به خارج از کشور بفرستند. و هزاران جلد کتاب در نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند که زیر نام شهر کتاب در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه 40,000 جلد کتاب سیاسی، ادبی، فرهنگی و دینی در معرض دید تماشاچیان قرار داده شدند. گفته شده است که ده‌ها تن از علاقمندان کتاب و کتابخانی از این نمایشگاه دیدار کردند. این نمایشگاه کتاب در حال برگزار شده است که به اساس گزارش ها در مقایسه با گذشته علاقه مردم به کتابخوانی کم شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مسعود حسینی اولین فوتوژورنالیست افغان است که با گرفتن عکس به یاد ماندنی از حادثه عاشورای کابل، سه جایزه جهانی عکس را از آن خود کرده است و عکس وی به عنوان تاثیرگذارترین عکس جایزه 2011 انتخاب شده است. سه جایزه بین المللی را که مسعود حسینی عکاس افغان از آن خود ساخته است، عبارتند از جایزه فوتو آف دا ایر انترنشنال، جایزه ورلد پرس فوتو و جایزه پولیتزر فوتو نیوز. جایزه پولیتزر فوتو نیوز جایزه است مانند اسکار که مراسم آن تا دو ماه آینده در نیویورک برگزار می شود و مسعود حسینی قبلا برنده جایزه اول پولیتزر فوتو نیوز شناخته شده است. مسعود حسینی تمام این جوایز با اهمیت را به خاطر عکسی که در هنگام انفجار شدید در مراسم عاشورا در کابل سال گذشته گرفته بود به دست آورده است. در آن انفجار حدود 80 نفر جان خود را از دست دادند. عکاسی آن صحنه توسط مسعود حسینی که بلافاصله در صفحات اول روزنامه‌های معتبر آمریکایی و بریتانیایی چاپ شد، یک دختر افغان 12 ساله را نشان می‌دهد که در میان اجساد به خون خفته نزدیکانش ایستاده و از شدت ترس و اضطراب فریاد می‌کشد. مصطفی صدیقی با مسعود حسینی که عکاس 24 ساله از افغانستان است، مصاحبه تلفنی را انجام داده و بیشتر در مورد محتوای این عکس از وی پرسیده است.
World Press Photo یا جایزه جهانی عکاسی خبری یک مؤسسه بسیار مشهور است در دنیا که معمولاً روی عکس‌های خبری در دنیا کار می‌کنه و یک مؤسسه غیر انتفاعی هست، یعنی مجموعه از عکاس‌های خبری و خبرنگاران به اصطلاح اسپات نیوز این مؤسسه و این جور را اندازی کردن و معمولا هر سال برگزار میکنن و در بخش های مختلف و خبرنگارها را از سطح دنیا به اصطلاح نومینیت میکنن، کاندید میکنن و جایزه میدن.
خب مسعود جان، حالا بیا مشخصا در مورد عکسی که گرفتی و این موفقیت را برات کسب کرد به ما بگو که چگونه این عکس را گرفتی و کی؟
بله، این عکس در روز 6 دسامبر 2011 که مصادف بود با روز عاشورا در کابل گرفتم. در اون روز در جریان مراسم عزاداری عاشورا یک بم بسیار قوی انفجار کرد و ما بسیار فاصله کم از او بم داشتم، شاید 15 متر، اما به این خاطر که بین ما و بمگذار بسیار نفر زیاد بود، فقط یک خودم بسیار یک زخم بسیار کوچک برداشتم، ولی 80 نفر در او بسلا روز کشته شد. بسیاری از خبرگزاری همی چند روز پیش که دوباره یه استوری روی وایرو نیوز آمده، تعداد کشته شده را 70 میگن که اشتباه است. 80 نفر در اون روز کشته شد و بیش از 100 نفر زخمی شد و ترانک بری یکی از زخمی ها بود که تعداد از همبازی های خود، از اقوام خود و برادر خود در اون جنگ، در اون انفجار از دست داد. خواهرک خوردش به شدت زخمی شد و خواهر کلانش و مادرش هم زخمی شدند و در واقع میشه گفت که در یک لحظه چشم به هم زدن تمام اطراف ترانه را خون و بدنهای زخمی اقوامش، برادرش و همبازیهاش احاطه شد و همی باعث شد که ترانه وارد یک شک شود و همی شک باعث شد که او در او میدان استاد شده و فقط فریاد
می کرد. واقعا حادثه دردناک و علمناک بود. مسعود جان، خودت گفتی که اندک زخم هم برداشته بودی و طبعا که صدای انفجار و اینها یک حالت دست پاچگی هم به آدم دموتر یک وضعیت میته و خوب از لحاظ روانی هم باید تحت فشار قرار می گرفتی، اما چگونه شد که چنین یک عکس را بگیری که بعدتر غوغا برپا بکنه و زندگیت را متحول بسازه؟
امیدوار استم هیچ کسی این روز تجربه نکنه، ولی او کسایی که این مسئله در افغانستان تجربه کردن جز زندگی روزمرهشان شده می فهمند که نزدیک بودن به انفجار یعنی چی. صدای انفجار شاید تمام استخوان‌های بدن آدم در او فاصله می‌لرزند همونطور که مرا کرد و تمام بدنت وارد یک درد میشه و به خصوصی که اگر چره هم بخوری از بخش از او بم به سمتت بیاید. من در همون حالت بودم، به شک رفته بودم، دقیقا نمی‌فهمیدم باید چی کار کنم، اما شاید هیچ وقت نتانم میره توضیح بدم، اما به نحوه تصمیم گرفتم که اول از همه خودم بفهمم که چی اتفاق افتاده، این صدا از چی بود. بنابراین به سمت که صدا به وجود آمده بود و مردم ازش مکروختن، به همون سمت دویدم و وارد یک فضای دودالود شدم و وقتی که دود پایین نشست، متوجه هستین، وقتی که دود از بین رفت، به یک لحظه بسیار وحشتناک متوجه شدم که در مابین یک دایره استاد هستم که اطرافم به شعاع شاید 10 متر و کلانی شاید 30 متر این حلقه پر از اجساد کشته شده و سر به سر افتاده مردم بود. این باعث شد که من هم وارد شوک شدم. اطور بعدها که من ویدیوی را که از اون لحظه گرفته بودم که نگاه کردم، خودم یک نوع صدا از خودم به صدا در می آوردم، یک نوع حالت گریه نالمانند که هیچ وقت تو صدا از خودم حتا منش می ده بودم. اما خب طبیعی بود که من اونجا بر یک دلیل بودم، بر یک دلیل خاص، و اون دلیل خاص ای بود که او مراسم پوشش قرار بتام و ثبت کنم. خب درست است که مراسم به خون کشیده شد، ولی هنوز من اون مسئولیت داشتم. بنابراین این حالت مسئولیت و این احساس باعث شد که مرا به سمت ببره که کار انجام بتام، متوجه هستین، و ای را کور کنم و زوایای مختلف و فاجعه را بتانم منعکس کنم تا همه مردم دنیا ببینن که چی درد و رنج را در اون روز ما دیدیم و چی درد و رنج را ما هر روز میبینیم در این اتفاقات.
خب تا جایی که میدانیم این عکس را برای خبرگزاری فرانسه خودت گرفتی و فرستادی، بعدش دقیقا دانستی که پوشش بعدی این عکس چگونه بود در نشریات و روزنامه ها و مجله های بین المللی دیگر؟
بله خب طبیعی بعد از او روز، بعد از او اتفاق و به خاطر که من خوندیزی داشتم، من سریع به دفتر ما در کابل برگشتم و شروع کردم به عکس رای کردن. به هر حال عکاسی خبری به دو چیز بستگی داره: در زمان مناسب، در جای مناسب باشی و در وقت بسیار محدود و بسیار سریع او را با مردم دنیا قسمت بسازی. خب من هر سه این عامل بر من امکان پذیر بود. در وقت مناسب، در جای مناسب بودم. نمیگم به این خاطر که مناسب، به این خاطر که اتفاق افتاد، ولی من بودم اونجا، متوجه هستین، و بسیار سریع به دفتر برگشتم و بسیار سریع قبل از اینکه دستم پانسمان کنم عکس‌ها را فرستادم در روی وایر. و وقت دستم پانسمان کردم حالم به شدت خراب بود، چون حتی وقتی که عکس‌ها را روان میکردم گریه میکردم، خودم متوجه نمیشدم ولی گریه میکردم. تمام دفتر از پشت من ناراحت بود، بسیار از کسایی که در دفتر دور و برم بودن اونا هم در واقع بسیار ناراحت بودن از این مسئله. ولی بعد از اینکه من دستم پانسمان کردم به خانه رفتم و بعد از اینکه یک مقدار استراحت کردم، بعد از اون متوجه شدم تلفن های بسیار زیاد از سراسر دنیا به من شد و از این موضوع با خبر شدم که حداقل 3 روزنامه بسیار بزرگ دنیا در ایالات متحده آمریکا او را به عنوان صفحه اول خود گذاشته بودن تا او را یک جایی نشان بدن که چی اتفاق در کابل افتاد، چی اتفاق بر ترانه افتاد و چی اتفاق بر ما افتاد. هر 3 از این مسائل یک جای شده بودن در عکس و در روزنامه ها و تمام مردم دنیا او را دیدن. حتی روز بعد در روزنامه های استرالیا، نیوزلند و انگلستان در این طرف دنیا هم این بسیار انعکاس کلان داشت.
تشکر مسعود جان، واقعا موفقیت بزرگ بر خودت است. وقتی عکس را در عمو زمان گرفتی، میخوایم تو سوال بکنم که فکر میکردی جایزه پولیتسر را دریافت بکنی؟
ای اصلا برام مهم نبود و اصلا هم بهش فکر نکردم در اون لحظه. و حتی یه طور بگویم که واقعیت ایست که اصلا من نمیتونستم در این مورد فکر کنم. من وقتی که یک عکس گرفتم فقط انعکاس دادم واقع را، او چیزی که سر من اتفاق افتاد، او چیزی که سر ترانه اتفاق افتاد و او چیزی که سر حدود 300 تا 400 نفر مردم اتفاق افتاد انعکاس کردم. او هم کسایی که هیچ گونه گرایش سیاسی به هیچ چیز نداشتن، نه به طالبان روی داشتن، نه با دولت، و فقط میخواستن او مراسم مذهبی خود در کمال آرامش و صلح انجام بدن. این باعث شد که من ای را انعکاس بدم. در اون لحظه فکر نمیکردم به هیچ چیزه.
خب حالا که مسعود جان، صحبت بسیار جالبه هست. حالا که این جایزه را گرفتی، چقدر برات مهم است؟
بسیار، بگویم که بسیار مهم است. من یک احساس متفاوت و متناقض دارم، متوجه هستم به این مورد. و این همیشه وقتی که یک میای روی خبر و من کدام جای زیر میگیرم یا در کدام جای تقدیر میشم به خاطر یک ای به صلاح احساس متناقض پیدا میکنم. خب خوشحال میشم که به عنوان یک خبرنگار افغان من این کار میکنم. دیگه کسی نیست که خارجی باشه و از موضوعات کاملا اطلاع نداشته باشه و یک عکس بگیره و با تمام خوشحالی او را تشریح کنه و بعد چیزهایی را که شاید بعض وقتا واقعیت نداره به او اضافه کنه. نه، خوشحال هستم از اینکه من افغان هستم و امو درد افغانم من انعکاس دادم. خوشحال هستم از اینکه تانستم او درد و رنج را که مردم ما میبینن هر روز و او روز دیدن انعکاس بدم. ولی ناراحت هستم از اینکه او اتفاق افتاد، او رنج و درد ما دیدم، او ترانه را در او وضعیت دیدم و حتی بعد از او هم وقت باش در تماس هستم میبینم که کابوس میبینه مثل خودم که بعض وقتا میبینم. ناراحت هستم از اینکه هنوز نتونستیم بر خواهر خردش سویتا که 6 ساله است و به شدت زخمی شده، در واقع دلش به خاطر از او انفجار کشیده، متوجه هستین، و در حالت زیاد خوبی هم نیست، نمیتونم کمک کنم، متوجه هستین. نمیفهمم که وقتی خبر جایزه را میشنوم هیچ وقتی را نمیفهمم که چیکار کنم، بخندم، شادی کنم یا بگیریم. دقیقا نمیفهم، واقعا خیلی سخت است. واقعا دتا با کلماتم گفتن هستم.
میدانم احساساتت را، قابل قدر است. در هر حال باز هم مبارک میگم برات مسعود جان. کوتا به ما بگو که عکاسی را در کجا آموختی، در افغانستان یا جای دیگه؟ در همین مورد یک مقدار معلومات بده.
بله، من خب از امو ابتدا هم که به عکاسی علاقه‌مند شدم به این خاطر بود که درد و رنج مردم افغانستان رو ثبت کنم و این در ایران اتفاق افتاد. تقریبا 17 سال اینا داشتم به این خاطر که می دیدم زندگی مهاجرین در ایران بسیار سخت بود و حالا بسیار سخت‌تر هم شده متاسفانه، ولی نمیتونستم او را کاملا با کلمات ثبتش کنم. من ایرم میفهمیدم که اگر بنویسم راجع به او ممکنه نظرات شخصی من، ممکنه احساسات شخصی من در کلماتم باشد. پس بنابراین بهترین راه برمی بود که او را در عکس ثبت کنم. خب بسیار مشکل بود، این در ایران بسیار قیمتی بود و بسیار وضع اقتصادی من بسیار خراب بود. من به خاطر اولین کمره که خریدم 9 ماه برمان یک خیاط کار کردم که تانستم کمری اولم بخرم و شروع کردم به ثبت زندگی مهاجرین، از غریبی هایشان، از بدبختی هایشان، از چهره های پر از به اصطلاح امید و آرزوی کودکانشان شروع کردم. و وقتی که به افغانستان سال 2002 وقتی که طالبان سقوط کرد که برگشتم، خب خوشبختانه جناب استاد رضا دقتی را پیدا کردم در کابل که یکی از عکاسای بسیار بزرگ فرانسوی ایرانی هستند، و بعد از او با استاد اصلی خودم استاد منوچهر دقتی آشنا شدم که استاد منوچهر دقتی یک مرکز فرهنگی و آموزشی بر فوتو ژورنالیسم در کابل راه اندازی کرد به نام آینه فوتو و در او من مشغول شدم و با عمو پیشرفته که دری داشتم تا اینجا آمدیم و مدیون ای بزرگواران هستم همیشه. و البته ایران بگویم که تشویق بسیاری از افغانای ما در داخل افغانستان و در خارج افغانستان هم باعث می شد که همیشه گام های استوار و تیز را بردارم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شهر عشق، نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق، این بار سخن از مردی است که میر غلام محمد غبار فرجام کتاب بزرگش افغانستان در مسیر تاریخ را با غزل پرشور او آذین بسته است تا حسن ختام بایسته باشد آن اثر ارجمند را. سیاستگری که در گروه مشروطه‌خواهان دور دوم بود و در 1330 همراه با غبار، کوهزاد، علی احمد نعیمی، میر محمد صدیق فرهنگ و دیگران انجمن سیاسی وطن را ساخت و از دموکراسی، تأمین و